بسم الله الرحمن الرحیم. عرایض امروز بنده نه جنبه اجتماعی داره که معمولا سعی میکردیم مباحث مبتلا به اجتماعی باشه، نه جنبه سیاسی داره، نه جنبه علمی به اون معنا داره، نه مربوط به گذشته است، به تاریخ، نه ربط به زندگی امروزمون داره. تردید داشتم که طرح این موضوع آیا فایده‌ای داره در این جمع مطرح کردنش یا خیر. به هر حال از اونجایی که یکی از مباحث قرآنی است و یه نکاتی درباره آینده درش هست، فکر کردم به عنوان یک بحث تحقیق قرآنی خدمتون عرض بکنم. عنوانش نفخه سوره، نفخه سور. سور میگن شیپور دیگه، نفخه منی دمیدن. در باور مسلمان ها چنین هستش که جهان ما با یک دمیدن در شیپور تمام میشه و تجدید حیات، رستاخیزم با نفخه در سور آغاز میشه. این یک تشبیه دیگه. در قرآن حداقل 10 بار در باره این تجدید حیات، رستاخیز سخن گفته شده. فاذا نفخت فی السور فجمعناکم جمعا، وقتی در سور دمیده بشه همتون رو جمع خواهیم کرد. در ادبیات ما هم، چه ادبیات عرفانی چه ادبیات سیاسی، مسئله سور یا سور اسرافیل خیلی آمده، آشنا هستین دیگه. معروفترین نشریه دوران مبارزات مشروطیت، اوائل دوران مشروطیت، میرزا جهانگیر خان مجله سور اسرافیل رو چاپ میکرد. اسرافیل میگن اسم یک ملکه، اسم یک فرشته است. هدفش از انتخاب این عنوان این بود که مردم ما مردن، جامعه ما مرده، خوابن. همینطوری که مردگان رو، خفتگان رو در قیامت اسرافیل با دمیدن در شیپور بیدار میکنه، باید مردم رو بیدار کرد. اوایل مشروطیت به خصوص تازه ما با تحولات اجتماعی غرب آشنا شده بودیم، یه مرتبه احساس کردیم که چقدر اونا جلو رفتن و ما خواب بودیم، به گردشون هم دیگه نمیرسیم. روشنفکران زمان در واقع به این فکر افتادن که مردم رو بیدار کنن. این عنوان روی یکی از رادیکال ترین، مردمی ترین نشریات دوران مشروطیت بود. بنابراین عنوانیست که سابقه تاریخی داره. یکی از این کانالای تلویزیونی لس آنجلسی هم عنوانش و عکسش همین سور اسرافیل بود. الان مدتی 1-2 سال تعطیل شده، اون آقا معلوم نیست کجا رفته، خیلی هم تند و تیز بود و به هر حال از این تصویر تاریخی استفاده میکرد. در ادبیات ما هم عارفانمون یا ادیبانمون به این معنا اشاراتی کردن. هم سعدی چند بار اشاره داره، در حافظ ندیدم ولی در بسیاری از آثار گذشتگانمون هست. بیش از همه مولوی در این مورد سخن گفته. من در آغاز یک دو قطعه میخونم، یه مقداری در فضای ادبیمون و برداشتی که از این واژه داشتن قرار بگیریم و بعد توضیح خدمتون عرض میکنم. این در غزلیات دیوان شمسه. دگر باره سر مستان زمستی در سجود آمد. در عرفان میدونی مستی اون مستای مستی معنوی است. دگر باره سر مستان زمستی در سجود آمد، مگر آن مطرب جانها ز پرده در سرود آمد. اون مطرب جانها داره میزنه که همه مست شدن. سراندازان و جانبازان دگر باره بشوریدند، وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمد. دگر باره جهان پر شد ز بانک سور اسرافیل، امین غیب پیدا شد که جان را زاد و بود آمد. ببین اجزای خاکی را که جان تازه پذرفتند، همه خاکیش پاکی شد زیانها جمله سود آمد. در دفتر پنجم مثنوی هم باز راجع به همین اسرافیل سخن میگه. گفت اسرافیل را یزدان ما که برو زان خاک را پر کن بیا. آمد اسرافیل هم سوی زمین، باز آغازید خاکستان هنین. کی فرشته سور، اسرافیل میگن فرشته سور، کی فرشته سور وی بحر حیات، دریای حیات، یعنی اسرافیل و منشأ حیات عارفان ما میدیدن. کی فرشته سور وی بحر حیات که ز دمهای تو جان یابد مبات. مردگان مبات از این دم نفس تو زنده میشند. در دمی در سور گویی السلا، برجهید ای کشتگان کربلا. ای هلاکت دیدگان از تیغ مرگ، برزنید از خاک سر چون شاخ و برگ. رحمت تو وان دم گیرای تو، پر شود این عالم از احیای تو. تو فرشته رحمتی رحمت نما، حامل عرشی و قبله دادها. ملاحظه می فهمید که سور اسرافیل در دید عارفان ما دمیدن جان و حیات، نه الزاماً فقط حیات جسمی ظاهری در جامعه بوده. نه تنها ما مسلمان ها، بلکه در ادیان ابراهیمی، هم در دین یهود و هم در دین مسیحیت سور اسرافیل وجود داره. اونام به همین باور هستن. ما فکر میکنیم که تو قرآن هست. من اجازه بدین براتون از انجیل بخونم دو تیکشو. این انجیل متاست، فصل 24 آیه 31. من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد. این در واقع کلام خداست در انجیل. من فرشتگان خدا را با صدای بلند شیپور، صدای بلند یعنی خیلی شدیده، قرآن هم صیحه میگه یا ساخه، صدای فوق‌العاده، بیگ بنگ، ناگهان یک انفجار بزرگ، تا برگزیدگان مرا از گوش و کنار زمین در آسمان گرد آورند. برگزیدگان منو، یعنی با سور اسرافیل همه جمع میشن. در انجیل رساله قرنتیان هم فصل 15 میگه زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، همه آنهایی که مرده اند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. هم یهودیان بر این باور هستند. تصاویرش رو حتما دیدین که اونا در شاخ بز یا شاخ گاو که توی خالیه، بهار رو، تجدید حیات طبیعت رو با دمیدن در شیپور، یعنی برای اونها هم دمیدن در شیپور نماد احیاس، نماد زنده شدن طبیعته. و هم در بسیاری از کلیساهای بزرگ اروپا بالاش عکس فرشته یا مجسمه یا نقش برجسته ایست که توی شیپور داره میدمه. خب حالا این سخن مطرح استش که این اعتقاد به دمیدن در شیپور، اعتقاد نمادین البته که در ادیان ابراهیمی هست، از کجا ناشی شده؟ حالا بعضی ها بر این اعتقادن که اصلا اینا همه از رو هم کپی کردن، زرتشت که از ادیان شرق آسیا الهام گرفته، یهودیت از روی دین زرتشت کپی شده، مسیحیان که دنباله توراتن، مسلمانان میگن رو اونا درآوردن. موریس مترلینک یه بار این رو باز کرده، شاید من لااقل اولین بار با نظریه او آشنا شدم، خیلی سالهای قبل بود کتاباش تو ایران ترجمه میشد. حالا خب خیلی ها میگن مثل این که انتظار دارن که این شریعت ها هم دیگه رو ابطال کرده باشن مثل فیلسوفان، در حالی که در قرآن 16 بار این جمله تکرار شده، مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل، این کتاب به تصدیق آور، تصدیق کننده یه بخشایی از حقیقتی که در تورات و انجیل هست، از جانب یه خدا اومده، بنابراین طبیعیه که سخن از سور، سور اسرافیل در همه اینا آمده باشه. اما نکته شگفت‌آوری که هست دریافت‌های علمی است که در زمان ما حاصل شده، که اتفاقاً شکل پیدایش جهان هم شکل شیپوری داشته. از اول یک طرح شیپوری رو در واقع طی کرده. خدمتتون نشون میدم، حالا این جزوه‌اش هم این از در واقع شما تو اینترنت سرچ بکنید، نوشته که Expansion of Universe، این بیگ بنگ 13.7 میلیارد سال گذشته، البته چون فرانسوی بوده این میلیارد نمیشه، اینا بیلیون میگه. تا یه مدتی درست مثل شیپور حالت بسته‌ای داره و بعد اینفلیشن آغاز میشه، باز میشه. این وضعیت جهان امروز ماست. از یک کتاب دیگه باز این رو پیدا کردم، اینم دقیقاً حالت شیپور و جزئیاتش رو نوشته. دو تا طرح دیگه هم باز این، ببین حالت اول مثل این دوم شیپوره و دقیقاً در یک بیلیاردومی ثانیه، یک میلیونی به سالی اتفاقاتی که افتاده، چه چیزایی پدید آمده. امروز ما وضعمون اینجاست، اگه یه اسکن الان بگیریم دنیا فعلی اینجاست، کهکشان ها کی به وجود آمدن، چه تحولاتی پیدا شد. اینم باز یکی دیگه تصاویری که هست دیگه، جزء بدیهیات علم فیزیک نجومی است که پیدایش جهان هم عین شیپور بوده. حالا برای اینکه مقداری توضیح بیشتر سمعی بصری بشه، یک قسمتی از یه فیلمی خدمتتون نشون میدم، بعد عرایزم رو ادامه میدم. شراغ هم اگه ممکنه. خب بحثمون رو ادامه میدیم. همطور که در این فیلم هم ملاحظه فرمودین، مسئله دمیدن در سور که یک تمثیل مشترک بین ادیان ابراهیمی و دستاوردهای علمی است. البته یک تمثیله، وقتی که 1400 سال پیش در یه جامعه قبیله‌ای بسته بی سواد سخن از تجدید حیات جهان میشه، چیزی که مردم باید بفهمن قاعدتا تمثیلش این چنینه. قرآن نخواسته که درس فیزیک نجومی به ما بده. قبل از اون 2000 سال پیش وقتی حضرت مسیح گفته یا بریم عقب‌تر، معلومه 3000 سال کمتر بیشتر زمان حضرت موسی، میبینیم که این یه مطلب نمادین مورد قبول لااقل ادیان ابراهیمی است. من خبر ندارم از بقیه آیین ها که آیا اشاره به این قضیه دارن این شکل هست یا نیست. و مهمترم نتایج علمی است که بشر امروز کشف کرده. چطور ممکنه که دستاوردهای علمی امروز نشون بده دقیقاً همین فرم رو از بیگ بنگ، اونم در واقع بیگ بنگ دمیدن ناگهانی است، یک انفجار بزرگه، و قرآن هم مرتب در حداقل 10 آیه مستقیماً داره از نفخه در سور میگه و کلمه ایرم که به کار برده. البته هیچ جای قرآن سور به معنای شیپور نیست، سور از همون تصویره، تصویرم یعنی چهره های حیات، تصاویر حیات، حیات مجددن درش دبینه میشه. مرحوم طالقانی یه توضیحی راجع به سور داده، من خدمتونم چند خطو میخونم. ایشون میفرماد سور تمثیلی از دمیدن حیات و حشر نهایی روز حشر، محشور شدن قیامت، که به شیپور حرکت احزار و جمع سربازان تشبیه شده. تو سربازخونه ها شیپور میزنن، صف جمع بشن، برن حمله کنن بیان. میگه برای اینکه بشر بفهمه به شکل شیپور، چون یه فرمانه دیگه. و قرآن آن حقیقت غیر محسوس و معنوی را برای فهم مردم، این حقیقت معنویه، چطور میشه شکل در آوردش؟ قرآن آن حقیقت غیر محسوس و معنوی را برای فهم عموم در مشهودات حسی یعنی شیپور تصویر کرده و نفخ را، نفخ یعنی دمیدن، دمیدن ناگهانی روح حیات در موجودات مستعد به صورت ناگهانی و غیر منتظره شمرده است. پس همه اینا تشبیه، تمثیل. همونطور که عرض کردم در آغاز مشروطیت، بیدار کردن مردم رو به سور اسرافیل تشبیه کرده. جامعه امروز ما یه عده‌ای نقش سور اسرافیل رو ایفا میکنن با دمیدن در آگاهی‌هایی که به جامعه میدن برای اینکه جامعه احیا بشه. عرفای ما هم بیشتر این رو فهمیدن، یعنی نقش زنده کننده یک جامعه همین دمیدن روح بیداری، روح آزادی، استقلال. من بعضی از مواردی که توی قرآن گفته شده خدمتون عرض میکنم که چه چیزایی رو قرآن گفته نفخه. بیش از همه اختیار، آزادیه. خطاب به فرشتگان میگه فاذا سویته، وقتی که من حیات رو به مرحله کمال رسوندم، این موجود رو، آدم رو ساختم، و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این روح خدا روح حیاتی نیست. میگه حیات رو کره زمین به وجود آمده، سرشاخش آخرینش به انسان رسیده، از نظر جسمی به نهایت کمال رسیده، حالا آماده میشه که من از روح خودم درش بدمم. این کدوم روحه؟ بله؟ سول. نه سول نیست. اون چیه که میگه این امانت رو من به فقط شما دادم؟ انی. بله؟ اختیار. نا ارزن الامانت علی السماوات و الارض و الجبال. ما این به همه هستی مثل جاذبه و نور دادیم، ولی هیچ موجودی نتونست حامل اختیار بشه. کوه نمیتونه اختیار داشته باشه، یه روز شل باشه، یه روز صرف باشه، یه روز. ماهیتشون اینن همونیست که براشون تصویر شده. میگه فهمل هل انسان، انسان حامل این امانت میشه. امانت همه موجودات تابع جنهاشون هستن، هر موجودی ریموت کنترله، مطابق غرایز عمل میکنه. تنها انسانی که به اختیار خودش داره عمل میکنه، تنها موجود تو جهان که اختیار داره انسان دیگه. خدا رو هم قبول میتونه نکنه، منکره، برای حتی اختیار داره که ضد خدا هم عمل بکنه، خدا جانش رو نگرفته. میگه این حالا وقتی از نظر جسمی به کمال رسید، حالا من از روح خودم داری میدمم، که حالا بحث مفصله. پس بیش از همه این روح خدایی است. دمیدن در شیپوری در کار نیست که. خدا وقتی تو آدم، تو این موجود دمیده، فوت کرده بهش. دمیدن یعنی حیات، اختیار بخشیدن، القا کرده. این حالا انسان عقلی که بهش دادم میتونه انتخاب بکنه، اختیار بکنه. چند جا روحی که به مریم دمیده، میگه ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا، اون کسی که عفت خودش رو حفظ کرد، ما از روح خودمون در او دمیدیم، حالا در او، در روحش، در اندام جنسیش، در هر چیزی که تونست حامله بشه، عیسی رو به وجود بیاد. عیسی که پدر نداشت. این روح، روح حیاتیه در واقع. اینجا میشه گفت این حیات، حیات دیگه وجوده، یک وجود مقدسی رو پدید آورد. در جای دیگه خود حضرت عیسی میتونه این کار بکنه، میگه من نی اخلق لکم من التین، من با گل براتون میسازم که هیئت طیر، یک کالبد پرنده، فانفخ فیه، میدمم درو، فتکون طیرن به اذن الله، به اذن خدا تبدیل به یک پرنده ای خواهد شد. پس اینا هیچ کدوم به معنای حالا منهای آخریش که حالت شاید دمیدن باشه، یعنی پس الغای یک انرژیست، یه روحی. حالا بعضی ها امروز اینا که انرژی درمانی میکنن دستشونو میذارن مثلا، یا از پشت تلفن یه چیزی میخونن، این عرفانه، نمیدونم کیهانی و همه اینا که دیگه فوت نمیکنن، از تو ایران، از این ور اون ور یه مطلبی رو میگن، دنیا امواج همه به هم وصله دیگه. بنابراین دمیدن الزاماً فوت کردن نیست. در مورد البته به اون معنای دمیدن در آتش هم داستان ذوالقرنین هم اومده، کاری که آهنگرا میکنن، آهنگر چگونه آهن رو سرخ میکنه، چیزی دارن که باد میدن بهش، این باد به چی؟ باد که میزنه به آتش، چی میزنه به آتش؟ اکسیژن میده دیگه، یعنی به آتش جان میده، اکسیژن که منشأ حیاتیه میده، آتش به اصطلاح شعله ور میشه، حالا اون حرارت میره بالا، آهن نرم میشه. داستان ذوالقرنین هم اومده دیگه، وقتی که میخواد یه سدی بسازه و جلوی اون یعجوج و ماجوج و قوم مغولو بگیره، آهن و اینا میگه بیارید، میگه حالا بدمید درش و بعد وقتی ذوب میشه. یعنی به این معنا هم توی قرآن این مسئله آمده. خب این سبخن از دمیدن، نفخ. اما سور چیه؟ در قرآن 18 بار کلمه سور آمده، سور اسرافیل از کدام 10 بار آمده. المنجد میگه، کتاب لغتنامه است دیگه، میگه صدا کردن و بانک زدن، میگه سورهو به صوتهی، یعنی با صدای خود گوش او رو کر کرد، یا شاخ و بوغی که در آن میدمند. ولی معنای عمیق‌ترش رو آقای طالقانی بیان میکنه، میگه نه فقط صوت نیست، اشاره میکنه به داستان مرحوم طالقانی، ابراهیم. ابراهیم از پروردگارش میپرسه تو مرده رو چگونه زنده میکنی؟ کیف تحیی الموتا؟ دقیقا همین سوال امروز سوره اسرافیل هم به همینه دیگه. خداوند میپرسه اولم تؤمن؟ باور نداری تو؟ ایمان نداری؟ میگه چرا؟ بلا، ولکن لتطمئن قلبی، میخوام دلم آرام بگیره. یعنی راستش حقیقتش اینه که نه، نمیتونم بفهمم یعنی چی آدم وقتی مرد و استخوان شد و پوسید و خاک شد و درخت و رفت توی بدنه درخت، هزار سال گذشت دیگه، سیلم اومد برد، از قبری دیگه نمیمونه. چه قبری؟ همه اونقدر زیر و رو میشه زمین، چطور ممکنه که جمع بشه؟ یه باور نداری؟ میگه چرا، ولی دلم میخواد مطمئن بشه. میگه خیلی خوب، حالا برو 4 تا پرنده بگیر، بذار سر 4 تا کوه مختلف. اول میگه پرنده ها رو فسرهن نیلکه، سرهن از همون سور میاد. آقای طالقانی میگه با خودت اختشون بکن، با خودت پت که تربیت میکنن، چه سگ و گربهشون صدا میکنن میاد. یه مدتی وقتی محبت دادن میکنه به فرمان اوست دیگه، یعنی مثل این که با روح او یکی شده. میگه این پرنده ها رو با خودت فسرهن الیهن، به سوی خودت، حالا برو بذار سر 4 نقطه، شرق و غرب و شمال و جنوب، سر 4 تا کوه دور. سمت اوهن، حالا فرا بخوان اونا رو، یعتینک سعین، با سرعت با شتاب خواهند آمد پیش تو. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو وقتی که 4 تا پرنده رو تربیتشون میکنی، صداشون میکنی، میان جهانی که من خودم خلق کردم، با خودم اینا چیز شدن، یعنی ساختار جهان، حیات به هم، اجزایش وصله. یه چیزه، همه اینا ذاتن در درون از یه جا ناشی شدند. پس با یه فراخوان من میان، مگه یک شما آهن ربا میذارید تمام اجزای براده های آهن رو به خودش جذب نمی کنه؟ این کششی که در آهن ربا وجود داره، خدا این که او آفریده این جاذبه رو نداره جمع بکنه؟ میگه با یه فرمانه تو بذاریم، تو فکر میکنی که این ذرات پخ شدن به کجا میرن؟ بوده سر چهار تا کوه. حالا بعضی رفتن شعری هم گفتن، برو اینا رو بکوب، خوردشون کن، لهشون بکن، یکی رو طاووس بذار، یکی رو مرغ بذار، یکی رو جغد بذار، یکی رو کلاغ بذار. اینا دیگه قصه هاییست که ما در آوردیم، ذهنمون دیگه هی رفته این بر اون بر. ولی واقعیتش قرآن نگفته اصلا چهار جور پرنده، چهار تا پرنده میگه بگیر دیگه. منظور بعد مسافته که چگونه همه اینا با هم جمع میشن، یه جاذبه است. میگه که من از این سخن آقای طالقانی رو بخونم. میگه خداوند به وی امر کرد چهار پرنده برگیرد، پس از گرفتن و نگه داشتن و آنها را به خود آموختن، تا در هر حال و هر جا با بانک تحریک و سفیری چون سور اسرافیل، چون سور اسرافیل به سوی او آیند و سرهن الیک، و چون آنها چنان آموخته شدند که هر یک زمیمه به کل و جزئی از آن گشتند. شما وقتی پرنده رو با خودتون بزرگ کردید، از همون تخم که در اومده، او فقط شما رو دیده، هر فرمانی بدید تابع شماست، حیاتش به شما وصله. میگه ما هم همینطور، ما از یک کلی آمدیم. هر یک را بر فراز کوهی نهد، سپس آنان را با اشاره یا دمشی، دمش همین نفخ است، به سوی خود فراخواند. آنگاه می نگرد که آن طیور از هر سوی و از هر کوی بال زنان به سوی وی می شتابند. ابراهیم دانست که حیات به معنای عینی در ذات و عناصر جهان ساری است، سیر داره جاریه، و چون از اصل خود دور مانده، میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش، برمیگرده. ما هم از یه جا اومدیم، انا لله و انا الیه راجعون. ابراهیم هم چون دانشجوی هوشیار و رمزیاب که با چند کلمه و اشاره راز و کلید فکری علم و صنعتی را دریافت می‌دارد، با همین چهار امر، این کارو بکن، این کارو کن، چهار تا گفته این کار، و اشارات ربوبی راز حیات را در همه جهات و ابعادش دریافت و دانست که حیات حقیقی همی سازنده و چهره گشا و تحول دهنده و پیش رونده به سوی حیات است و در آن مرگ و توقف نیست. قرآن مرگم میگه من خلقش کردم، الذی خلق الموت، چیزی که خلق میشه که عدم نیست، مرگ یه شکل دیگه است، یه حالت دیگه است. خب عرض کردم که منظور از سور، هیچ جای قرآن اسم شیپور رو نگفته، تو زبان عربی این چنینه. سور از همون صورت میاد، صور، صورت ها، یکی از اسامی خدا مصوره، هو الله الخالق البارئ المصور، خدا هم خالقه، یه پله بالاتر از خلق، بارئه. بارئ یعنی از همون براءت میره، کسی که تبرئه میشه یعنی چی؟ یعنی این بهش نمیچسبه، از مرض براءت پیدا شد، بری شد، من از این کار بریم، یعنی به من نمی. خدا که بارئه، نمیگم پرفکته، بی عیب و نقصه، هیچ عیبی هیچ جاش نداره. خالق ما هم هستیم، در پنجره میسازیم، خونه میسازیم، قرآن هم میگه شما هم خالقین، ولی خلق ما هزار جوره با اشکال داره. خداوند بارئه، بی عیب و نقص، مطلق. دیگه چی؟ مصور. خدا مصور یعنی دائما تصاویر مختلف، میلیون ها موجود، بیلیارد ها کهکشان، تو هر کدوم چقدر هست میتونین بشمارین؟ میگه همه دریاهای زمین مرکب میشدن، همه جنگلا هم چوباشو قلم درست میکردن، و 7 برابر این اقیانوس‌های زمینم باز مرکب می‌شد، اینا تمام می‌شد، ولی تصویرهای خدا، کلمات خدا تمام نمی‌شد. یعنی بی‌نهایت دیگه، بی‌نهایت که حد نداره. بنابراین مصور تنهایی نیست که خداوند صورت‌های مادی ساخته باشه، اندیشه شما رو هم خدا ساخته، اونم یک صورته. من باز از مولوی براتون میخونم، میگه صورت از معنا چو شیر از بیشه دان. اصل بیشه است، تو بیشه شیرم درست میشه دیگه. صورت از معنا، اصل معناست. یا چو آواز و سخن زندیشه دان. اول یه فکری به وجود میاد، آدم بعد حرف میزنه، حالا میخونه. چون زدانش موج اندیشه بتاخت، از سخن و آواز او صورت بتاخت. صورت ها یعنی جلوه هایی که از سخن، از فکر، از اندیشه است میاد. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. صورت از بی صورتی آمد برون. خدا صورت داره؟ خدا مصوره، او صورت میبخشه. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. همه به سوی بی صورت برمیگردیم. همطور که عرض کردم، یکی از صفات خدا هم مصوره، که در 4 مرحله‌ای که میگه الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. 4 مرحله خلق، تسویه، تعدیل، ترکیب. در صورت‌های مختلف میگه ترکیب کرده. حالا چطور میشه این صورت‌های خدای مصور رو دید؟ صورت‌هایی که او خلق کرده. بازم از مولوی مدد میگیریم. یان صفای آینه وصف دل است، کو نقوش بی عدد را قابل است. آینه بی نهایت شیء جلوش قرار بگیرن همه رو نشون میده دیگه. میگه دلت هم باید اینطوری باشه. آن صفای آینه وصف دل است، کو نقوش بی عدد را قابل است. صورت بی صورت بی حد غیب، غیب خدایی که غایبه، صورتی همو نداره. صورت بی صورت بی حد غیب، زاینه دل تافت بر موساز جیب. اون خدا بر آینه دل موسا تابید. تو قرآن این آیه رو یادتونه، میگه موسا وقتی که اون 10 سالش پیش یعقوب تمام شد، پیش شعیب تمام شد، دست زن و بچهش رو گرفت، راه رفت دیگه، راه افتاد که بره زندگی مستقلش رو تشکیل بده. زمستان بود، شب بود، شب سردی بود، تاریک بود، در بیابان راه گم کرده بودن. میگه موسی احساس آتشی کرد، به همسرش گفت که انی آنست و نارن، من احساس یک آتشی میکنم، اینجا باشید برم ببینم شاید راهو پیدا کنم، یعنی در پرتو به نور او راهو پیدا کنم، شاید یه گیرانه آتش رو بیارم، لعلکم تستلون، یه ذره گرم بشین. این چه آتشی بود که موسی احساس میکنه گرماشو؟ وقتی که میره، حالا داستانش مفصله، چطور ایشکی نفهمیده. میگه دل وقتی صاف باشه اون نور رو میبینه. حالا موسی در قرآن میگه که وقتی را افتاده نجیناه و قربناه و نجیین، همینطور داشت نجوا میکرد، هی نزدیکش کردیم، هی نزدیک شد، هی نزدیک شد، نه مکانی ها، با نجوا داشت هی نزدیک می شد، مثل حالاتی که پیامبر ما در غار حرا داشت. موسی چیکا چی می گفت؟ هیچ قرآن نگفته، ولی من اینجوری فکر میکنم 10 سال پیش شعیب بوده، موسی یه فراری بود، زده بود یکی از قبطی‌ها رو کشته بود، فرار کرده بود تو کوه و دشت. وقتی که میرسه سر کوه، چوپونایی که داشتن آب میدادن، دوتا دختر میبینه که همش گوسفنده رو دارن فرار اینا میکنن، جمع میکنن، میگه چه خبره؟ میگه پدرمو پیره، ما باید صبر بکنیم تا این اینا کارشون تموم بشه، همه جوونن، قول دارن، ما که دوتا دختر هستیم، یه آب میده اونا رو، بعد خسته میشه زیر درخت میخوابه، میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من سخت فقیرم به هر خیری که تو به من بدی، فقر یعنی نیاز. بعد از یه مدتی یکی از اون دخترها پیداش میشه میگه بابام خبر کرده بیا کارت داره. پدرم تعجب کرده تو این روزگار کی به داده کسی میرسه، این کیه این غریبه که آمده همه اونا رو پس زده و آمده گوسفندا اینا رو آب داده و نه پولی خواسته نه نگاه چپ به دخترها کرده نه هیچی، رفته سرش انداخته پایین زیر درخت خوابیده. کیه؟ کمتر از این آدم ها توی روزگار پیدا میشه. میگه پدرم کارت داره. بعد که میره خونه اون هم زن پیدا میکنه، هم جاب پیدا میکنه، شغل پیدا میکنه، هم پناه پیدا میکنه، هم معلم پیدا میکنه. موسی جوان بود، 10 سال پیش پیامبر درس میده، چی دیگه آدم میخواد؟ میگه مرگ میخوای برو گیلان دیگه. کار و شغل و درآمد و توی خونه دیگه همه چی دیگه. حالا موسی که دیگه این دوران 10 سال تماشه داره میره، میگه خدایا من که زده بودم یه نفر کشته بودم، من فراری بودم، منو باید اعدام میکردن، تو منو کجا بردی؟ چه معلمی برای من گذاشتی؟ من دیگه جوان آسوپاس بودم، زن بهم دادی، خونه زندگی دیگه جایی گرم و نرمی داشتم، لابدی هم چیزایی نمیدونم. نعمات خدا رو پیش خودش میشمرده، میگه نزدیکش کردیم. خلاصه این صورت در دل او در آینه تابید، از بس دور شدیم. صورتگری تو قرآن هم فراوان اومده، میگه صورناکم در رحم مادر، ما شما رو صبر نکنم. خیلی ها فکر میکنه منظور صورتتونه، صورت ظاهری، چهره. میگه نه بابا، تو که اول یه نطفه بودی، نطفه شد علقه، علقه شد مزغه، مخلقتن غیر مخلقه، بعد شد عظام، استخون براش درست شد، بعدم فکسون العظام لحمن، گوشت رو استخوانت روید. میگه همه اینا صورت های مختلف بود، همش زنده بود، همش موجود بود، حالت های مختلف. صورناکم فاحسن صبرکم، اینا همه تصویره، تصویر نیه که هویتی در جهان بیرون پیدا بکنه. حالا مفصل، من خیلی خستتون نکنم چون چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه نکته آخرم که عارفان ما کمتر به این چیزهای فیزیکی شو که حالا جهان به صورت شیپوری بوده، ایش که البته نمیدونسته اینا مال 20 سال اخیره و این جنبه های مثلا فیزیکی شو کمتر توجه داشتن، بیشتر عارفان درس گرفتن از این معنا و ظاهر. میگن به ظاهر نگاه نکنید. یه قصه ای در مثنوی مولوی از همه خوندین، از معروف ترین قسمتاش، داستان اون نقاش و مورچه هایی که رو بوم نقاشیش راه پیدا کردن، به خاطر دارین دیگه. نفر نقاشی میکرد، چند دوتا مورچه رفتن، مورچه گفت به به عجب گل و ریحانی، چقدر قشنگ این قلمو رو نگاه کن، چقدر رنگ آمیزی داره میکنه. مورچه دوم گفت بابا انگشت رو نگاه کن که چجوری قلمو رو داره میگردونه. یه مورچه سومی رسید گفت که این مچه که انگشت لاغر که ازش کاری بر نمیاد. مورچه بعدی میاد میگه مچ نگاه کن، این بازو داره میگردونتش. مورچه بعدی میاد میگه نه بابا، یه عقلی داره، این از اونجا داره فرمان میاد. بعد میگه مهتر موران رسید، اون گفتش که گفت که از صورت نبینید این هنر. همه اینا قلمو و انگشت و مچ و بازو و اینا همه صورتن که به خواب و مرگ گردد بیخبر. اینا موقتیه. صورت آمد چون لباس و چون عصا، اینا مثل لباس و عصای زندگی هن، بازو و عقل و فلان، جز به عقل و جان نجنبد نقش ها. این میگه که عقل، میگه اصلش عقل هاست، عقله که صورت، این صورت نیست. بعد آخرشه که اون مهتر موران میگه بی خبر بود او که آن عقل و فؤاد، بیز تقلیب خدا باشد جماد. این مگه مغز ما چیه؟ جامده. یادم که میمیره مگه چیه؟ میگه همه اینا رو خدا غلبه داده، بهش این امکان را تو داده. خدا به سلولای وجود ما این فرامینو داده، او این نیروها رو بخشیده، وگرنه اون عقلم یک لحظه اگر عنایت برکند عقل زیرک ابلهی ها میکند. مگه نمیکنه؟ این همه ابلهی ها عقلهای زیرک ما تو دنیا داره میکنه. بله، بنابراین اون چی که هست تقلیب خداست. تقلیب یعنی غلبه دادن و مسلط کردن. در واقع یکی از دعاهای حضرت علی است، دعای 215 تو نهج البلاغه است، دعای صبحگاهه که صبح آغاز میشه. میگه حالا مفصله، من این تیکش رو میخواد بیم. میگه که صبح رو آغاز کردم در حالی که میدونم لا استطیع الا ما اعطیتنی، من توانایی هیچ کار ندارم مگر اینکه تو به من داده باشی. اگه بلند شدم چشمم میبینه تو دادی، اگه اشتها دارم تو دادی، اگه راه میرم دست و پام تو دادی، حرف میزنم تو دادی. ولا اتقی الا ما وقیتنی، نمیتونم من جلوی هیچ خطری رو بگیرم مگر اینکه تو قبلا موجباتشو به من داده باشی. تو چاه نمیافتن تو این چشم ده. همه اینا یعنی در واقع او این سلطه ما رو، غلبه ما رو بخشیده. بنابراین میگه که اون چی که هست معناست، به او توجه داشته باشید. من دو سه بیت دیگه‌شم میخونم و عرضم تمام میکنم. میگه گرز صورت بگذرید ای دوستان، جنت است و گلستان در گلستان. از این صورت‌های ظاهری دنیا بگذریم دیگه غم ندارید، همش گلستانه. گرز صورت بگذرید ای دوستان، جنت است و گلستان در گلستان. صورت خود چون شکستی سوختی، صورت کل را شکست آموختی. صورت خودتو بشکن، صورت یعنی این هویتی که منم، ایگوتو بشکن، منیتاتو بشکن، اون وقت صورت کل رو میبینی. بعد از آن هر صورتی را بشکنی، دیگه تمام این تصویرهای دنیا، جلوهای بیرونی، اینا دیگه برات ارزش پیدا نمیکنه. همچو حیدر باب خیبر برکنی، بعد از آن هر صورتی را بشکنی، همچو حیدر باب خیبر برکنی. حیدر اصطلاحاً کنیه حضرت علیه، در خیبر، دروازه خیبر رو میگن. کندن تا حالا تو ادبیات اومده دیم. یه انقدر قدرت پیدا میکنی یه تنه در یه قلعه رو میکنی. آنکه عاشق نیست او در آب در، صورت خود بینده ای صاحب بسر. در آب در یعنی در آب، در شعر درست کرده. میگه تا عاشق مخنی نیستی تو آب فقط خودتو میبینی، ای صاحب بسر. صورت عاشق چو فانی شد در او، پس در آب اکنون کرا بیند بگو. تو اگه دیگه خودتو ندیدی توی آب دیگه چی رو میبینی؟ همش میخوای خودتو ببینی. منیت برات تو زندگی مطرحه. این چه قشنگ بیان کرده. صورت عاشق چو فانی شد در او، پس در آب اکنون کرا بیند بگو. حسن حق بیند اندر روی حور، اگه حوری هم ببینه عاشق چشم ابروی او نمیشه، حق رو در او میبینه. میگه الله اکبر، احسن الخالقین. در واقع به نقاش نگاه میکنه نه به نقش. بیش از این که شیفته نقش بشه، شکر نقاش رو میکنه، هنر او رو میبینه. حسن حق بیند اگر روی حور، اندر روی حور، همچون مه در آب از صنع غیور. مثل این که ماه رو داره تو آب میبینه از صنعت اون خدای غیور. یعنی به این تصویر ماه نگاه نمی کنه. یه ماهی هست که تصویرش در آب افتاده. بله خب دیگه خیلی خستتون نکنیم، 5 دقیقه هم گذشت دیگه. خب خیلی ممنون از تماشاگر.